بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين ب جواب اشکال چهارم محقق نائینی به صاحب کفایه. برای اینکه بتوانیم جواب اشکال چهارم نائینی رو بدیم، خلاصه ای از اشکال چهارم را عرض می کنیم. اشکال چهارم نائینی بر صاحب کفایه این هست که مرحوم صاحب کفایه میخواهد از دلیل اصالت و طهاره هم جعل حکم ظاهری رو استفاده نماید و هم توسعه شرطیت طهارت رو استفاده نماید. یعنی صاحب کفایه میخواهد از یک دلیل دو چیز رو استفاده کند، دو تا جعل را، جعل حکم ظاهری و جعل توسعه شرطیت طهارت برای صلات، طواف و هر آنچه که نیاز به طهارت دارد، و این امکان ندارد. بلکه اول باید جعل حکم ظاهری بشود، بعد از اون توسعه در شرطیت طهارت صورت بگیرد. بنابراین سخن صاحب کفایه در مورد مجزی بودن حکم ظاهری از حکم واقعی صحیح نخواهد بود. خب مثل که اشکال داره چه ما؟ نه بگید، اشکال رو مطرح کنید. این رو این رو خاموش کنید، سر صدا میاره، یک کلید داره. خب نه همینجاست، نه خاموش کنید. خب بفرمایید. نیست، بله. خب جوابی که داده می شود به مرحوم محقق نائینی این هست که عرض کنم خدمت شما، این اشکال مرحوم نائینی در صورتی وارد هست که مرحوم صاحب کفایه بخواهد از دلیل اصالت و طهاره و الحلیه تنزیل و توسعه را استفاده نماید. یعنی بخواهد از دلیل اصالت و طهاره استفاده کند که طهارت ظاهری نازل به منزله طهارت واقعی است و از همین طریق ثابت کند توسعه شرطیت طهارت رو برای صلات، طواف و غیر ذلک. در این صورت هست که اشکال نائینی وارد هست و صاحب کفایه میخواهد از دلیل قاعده طهارت هم تنزیل و هم توسعه را استفاده کنه و این صحیح نیست و اشکال نائینی وارد هست، ولی صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه نمیخواهد این دو چیز را از دلیل قاعده طهارت استفاده نماید، بلکه اگر دقت کنیم در کلام ایشون نمیخواهد از دلیل قاعده طهارت و اصالت الطهاره تنزیل رو استفاده کند، بلکه میخواهد بگوید که دلیل قاعده و اصالت الطهاره صرفاً در مورد مشکوک و طهاره طهارت ظاهری رو ثابت میکنه و اصلا نظری به تنزیل ندارد هیچ. پس حکم ظاهری از دلیل اصالت و طهاره استفاده می شود و اما توسعه شرطیت طهارت از راه دیگر استفاده می شود. و آن اطلاق دلیل شرطیت طهارت هست. که در نصوص فرموده است که هنگام صلات، هنگام طواف و امثال اینها طهارت داشته باشید، با وضو باشید. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، در این نصوص وجود دارد. وقتی که یک مصداق طهارت از دلیل اصالت و طهاره محقق شد، در اینجا مشمول دلیل شرطیت طهارت می شود. و شرطیت طهارت توسعه پیدا می کند. پس فتلخص مما ذکرنا، اصل حکم ظاهری و اعتبار و جعل حکم ظاهری که طهارت ظاهریه باشد از دلیل اصالت و طهاره استفاده می شود، ولی توسعه شرطیت طهارت از اطلاق دلیل شرطیت طهارت استفاده می شود. از اطلاق دلیل شرطیت طهارت استفاده می شود. پس در واقع هر جعلی از یک دلیل استفاده می شود، نه اون گونه که محقق نائینی فرمود که هر دو از دلیل اصالت و طهار استفاده بشود. نه، اینطوری نیست. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که فرض اول ما که جریان اصول عملیه در تنقیح موضوع باشد، با سه مقدمه ثابت شد که حکم ظاهری که مستفاد از اصول عملیه هست مجزی از حکم واقعی خواهد شد و شرطیت طهارت توسعه پیدا می کند، یعنی طهارت که شرط عبادت هست، اعم از طهارت ظاهریه و باقیه می شود. ولذا اگر چنانچه کسی با جاری کردن اصالت و طهاره در آب مشکوک و طهاره برود با اون آب وضو بگیرد و نماز بخواند، نیازی به اعاده و قضا ندارد ولو بعدن کشف خلاف بشه. کدوم رو؟ نائینی قبول داره. بله بله بله، اشکال مرحوم نائینی این نیست که اگر کسی رفت با چنین آبی که علا ظاهر طاهره وضو گرفت، نماز خوند، بعدن کرد، نمازش باطله، اینو رو قبول نداره. آفرین. نه نه، دو تا جعل را با یک دلیل قبول نداره، یعنی جعل حکم ظاهری را به وسیله دلیل اصالت طهاره و توسعه را به وسیله همین دلیل اصالت طهاره، این را قبول نداره.
این اصالت طهاره که جاری می‌کنیم مثل خب. اون هست که چون
که
صد آمد
نبرد
هم پیش ماست، ما در اصالت طهارت شرطیت طهارت رو هم ازش برداشت
میکنیم. از اصالت نه نه، شرطیت طهارت از خود ادله دیگر که اسمشون رو میذاریم دلیل شرطیت طهارت، شرط بودن طهارت رو از اونا استفاده میکنیم، منتها اونها فعلا علی ظاهر طهارت باقی رو برای ما بیان میکنند، لکن با آمدن اصالت و طهاره اون دلیل شرطیت طهارتش توسعه پیدا میکند و میگوید اون ادله قرآنی و روایی که میگن طهارت شرط عبادت هست، طهارت واقعی تنها شرط نیست بلکه ظاهری هم هست. دلیل چیه؟ دلیل وجود همین اصالت حال طهاره مولد فرمودی اینه. بله، یه نکته ای در اینجا وجود دارد و اون این است که بعد از کشف خلاف عمد و زمان طهارت ظاهری به پایان میرسد احسنتان. لذا برای نمازهای بعدی باید وضو بگیری و حق نداریم با همون وضویی که با آبی که علی ظاهر طاهر بود نمازهای بعدی را بخوانیم. حالا یه احتیاطی هم در اینجا اضافه کنیم. اگر گفتید اون احتیاط چیه؟ نمیخواد ولی احتیاطه.
نماز قبلی هم اعاده
بکنه؟ نه نه نه،
چون آبی که میده ظاهرش طاهر باید این اعضای وضو رو شست.
آفرین، همین نکته همینه. البته گفته شما هم درسته، هم مستحب اون نمازی که خوندیم چیز کنیم اعاده کنیم، هم مستحبه که اینهایی که وضو گرفتیم محل وضو اینا رو چیکار کنیم؟ تطهیر کنیم، ولی لزومی و وجوبی نداره. این اینی میگن چی؟ مسیر اجتهادیه مسئله.
بفهم زمانی که ما مجددا با آب غیر از اون آب قبلی وضو بگیریم،
خب
به خود خود اون نجاست اونا که دیگه کجا برطرف میشه دیگه.
حالا نه، این رو نمیشه گفت. ببینید، یه دفعه شما اصل وضو رو میگی، یه دفعه شستنهای قبل از وضو رو میگی. قبل شستنهای قبل از وضو اگر منظورت درسته که کسی قبل از اینکه شروع کنه به وضو اول چه کار میکنه؟ دستهاشو میشوره. خب بله، این دست تمیز شده دیگه، طاهر شده، دستهاشو میشوره. ولی بحث ما اینه که زمانی که میخوای اولین عضو را بشوری نیت وضو میکنی. اینجا هنگام نیت وضو برای اولین عضو باید محل چی باشه؟ پاک باشه.
خب اگر ما اومدیم و به همون ثابت شد که این آب نجس بوده،
خب
الان دیگه دسترسی به آب نداشته باشیم،
اون تیمم میکنه،
تیمم کنیم، اون نجاستی که با اون آبی که داشتیم و بودی
اون احتیاط استحبابی بود، امر الزامی نبود. خب عرض کنم خدمت شما، پس در فرض اول در جریان اصول عملیه در تنقیح موضوع و متعلق حکم حکم ظاهری مجزی از حکم باقی می شود. اما فرض دوم از مرحله اول، مرحله اول چی بود؟ حکم ظاهری مستفاد از اصول عملیه باشد. فرض اولش این بود که اصول عملیه در تنقیح موضوع و متعلق حکم جریان پیدا کند، که تا اینجا بحثش همین شد. اما فرض دوم در مرحله اول این است که اصول عملیه در موضوع جاری نشود بلکه در خود حکم جریان پیدا کند. مثلا فرض کنید در دوره حضور معصوم بل اجماع نماز جمعه واجب هست بلا شک، در عصر غیبت شک میکنیم وجوب نماز جمعه بقا دارد یا بقا ندارد، استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز جمعه رو برای عصر غیبت. در اینجا نماز جمعه به وسیله استصحاب وجوب ظاهری پیدا کرد، درسته؟ حالا اگر مکلف در عصر غیبت نماز جمعه را خوند، بعد از نماز جمعه کشف خلاف شد و ثابت شد که در این وقت از نماز جمعه نماز ظهر واجب است، نماز ظهر واجب است، در اینجا اون حکم ظاهری به اتیان صلات جمعه مجزی از امر واقعی به نماز ظهر مجزی نخواهد بود، مجزی نخواهد. چرا؟ چون وقتی کشف خلاف شد
وقت و غیر وقت نداره
که چی؟
مثلا اگر همون موقعی که کشف خلاف شده مثلا فرصت هنوز هست،
باریکلی،
یا مثلا الان بعد از
وقت باریکلی. خیلی در اینجا وقتی گفتیم مجزی نیست، اگر در وقت کشف خلاف شده باید اعاده کنه نماز ظهر، اگر خارج از وقت کشف خلاف بشه باید قضا کنه. اینه. چرا مجزی نیست؟ چون وقتی کشف خلاف شد ما شک در مجزی بودن میکنیم و شک در سقوط امر واقعی به نماز ظهر میکنیم، اصالت الاشتغال جاری میشود. چرا؟ چون ذمه ما به نماز ظهر مشغوله، شک در فراغ ذمه میکنی، جایی که شک در فراغ ذمه بشود چی جاری میشود؟ اصالت الاشتغال جاری میشود، اصالت الاشتغال جاری میشود. مرحوم صاحب کفایه در اینجا یک نکته ای رو بیان میکنند که مورد اشکال و مناقشه هست. ما اول نکته صاحب کفایه رو بیان بکنیم بعد وارد اشکالیشون بشیم. مرحوم صاحب کفایه فرمودن که نهایت چیزی که در اینجا میتوان گفت این هست که وقتی کشف خلاف شد همون گونه که نماز ظهر دارای مصلحت هست، نماز جمعه هم دارای مصلحت هست، به دلیل جاری شدن استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبه، اونم داره مصلحت می شود. در نتیجه هم نماز جمعه وجود پیدا می کند هم نماز ظهر وجود پیدا می کند و استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت منافاتی با بقای مصلحت نماز ظهر ندارد. بارک الله. هماهنگ از دیدگاه مرتضوی گوش میدید. خیلی در نتیجه باید هر دو تا انجام داد. البته خیلی فتواشون اینه که احتیاطاً نماز ظهر رو بخوانیم. آره. اونهایی که نماز جمعه رو احتیاط وجوبی میدانن، نماز ظهر احتیاط استحبابی میکنن. اونهایی که نه، خود نماز جمعه رو مستحب میدانن، در مورد خوندن نماز جمعه احتیاط وجوبی میکنن. مرحوم صاحب کفایه میفرماد دوتا رو باید بخوانیم، مگر اینکه دلیل قائم بشود، که در هر وقتی فقط یک نماز بر مکلف واجب. مثل اینکه اجماع داریم ما که در وقت ظهر فقط یک نماز واجب هست، در این صورت بر طبق این دلیل نماز جمعه را می‌خوانیم ما فقط. خب
اینها رو هم در نماز ظهر هم میزنیم، در نماز ظهر هم میگم حالا یک واجب یه نماز واجب هست.
نه ببینید، ملاحظه کنید، اون حکمی که میگه در نماز در ظهر جمعه، اون که میگه در ظهر فقط یک نماز واجبه، اون نماز ظهره، اون در تمام اوقاته. ولی روز جمعه پیش میاد نماز جمعه واجبه، در استثنا شده. در ظهر جمعه در عصر معصوم دیگه نماز ظهر واجب نماز چی واجبه؟ جمعه واجبه. حالا پس ثبوت نماز جمعه در عصر جمعه ثابت شده، نماز ظهر ما دیگه نداریم. انما الکلام در عصر غیبت هست. در عصر غیبت ما نماز جمعه رو باید استصحاب کنیم، نه نماز ظهر را. چرا؟
از زمان غیبی چیز امام معصوم واجب بود، همون استصحاب در غیبتش.
بله، چون اونی که سابقه دارد نماز جمعه است، نماز ظهر اصلا وجود نداره، لذا ما نمیتونیم استصحاب کنیم وجوب نماز ظهر را، چون نماز ظهر سابقه ای نداره، ولی نماز جمعه سابقه داره، لذا نماز جمعه رو واجب کنیم. به این دلیل به جاش نماز جمعه خونده میشه، نه نماز ظهر. عبارت کفایه رو من آوردم که عبارت کفایه رو بخونم، ولی دیگه زمان گذشته. عبارت کفایه رو میذاریم برای کی؟ برای فردا ان شاء الله. ها، کفایه جلد 1 صفحه 127. البته عبارت مرحوم صاحب کفایه پیچیدگی های داره که انشاءالا من فرد عبارت رو میخونم توضیحات رو میدم، روشن میشه مسئله براتون. ولی خب خودتون مطالعه بکنید، حتما عبارت کتاب رو مرحوم کفایه رو یه مطالعه داشته باشید. اصلا الله علی محمد و آل محمد.